حالا الان یه نقدی هم میشه وارد کرد به دوستان سینمایی که دارن از ژانر حرف میزنن. خب ما نسبت ما با ژانر چیه؟ ما که میخوایم ژانرها رو تعریف کنیم، بگیم که ژانر ترسناک، ژانر رازآلود، ژانرهای مختلف. خب ما ریشه‌اش در کجاست؟ در سینمای آمریکا یک سری تطوری داشته، آمریکا بهش دست پیدا کرد، اونها تثبیت کرد. اما ما کجای این نسبتیم که میخوایم حرف بزنیم؟ ما تو این چرخه کجا حضور داریم؟ میخوام بگم که ما اصلا عملا توجه نمی کنیم به نظر تاریخ خودمون که چه گذشته‌ای داریم و سینما رو ابزار میدونیم. به چه معنا ابزار میدونیم؟ من یه سری حرفا دارم، الان حس میکنم که برم با سینما حرف بزنم، با دوربین و یه تجهیزات خاص برم یه سری تو مدیوم سینما حرف بزنم، بی آن که بفهمم که مدیوم سینما چیه، امکانش چیه، چه شرایطی لازمه که من باهاش حرف بزنم. و ما میخوایم صرفا با این ابزار دونستن هنر، چه موسیقی چه سینما، حرف بزنیم. ولی خب لیکس لوازم داره، یک شرایط داره، اینکه نحوه قصه گویی چیه، نحوه اصطلاحا تصویر برداری چیه، چطور به مخاطب حرف بزنی، ابراز احساسات کنیم. و ما هنوزم که هنوز وقتی فیلم آثاری میبینیم، میبینیم که ما هنوز اینها رو توش لنگ میزنیم دیگه، نمیتونیم قصه خوب تعریف کنیم که مخاطب درگیر بشه. و الان با سینمای درگیریم که همش داره ابتذال و شوخی ببخشید جنسی و در واقع اصطلاح ناخونک زدن به ساختار نوستالژی داره برد میکنه و روی پرده فروش میکنه در تو سینما، داخل سینما فروش میکنه. ما غافلیم، فقط داریم روزمرگی رو صرفا شب تصویر میکشیم. اما هالیوود این کار رو انجام نمیده. هالیوود نیاز داره که چون قدرته جهانیست و میخواد خودش تثبیت کنه و میخواد مخاطب رو خودش رو بسازه. وقتی تو میخوای مخاطب بسازی، پس حواست هست که در واقع یک فیلمی تو فیلم آثاری تولید کنی که یک سفره پهن باشه دیگه، همه سر این سفره هالیوود اصلا نشستن دارن ارتزاق میکنن از هالیوود. پس هالیوود میدونه که چی بسازه چی نسازه و ما رو نسبت ما رو تعیین میکنه با آینده ترسناکی که بیگانگان ممکنه بیان، اتفاقا بیفته، ترکیب ژنتیک و روباتیک ممکنه چه بله سر آدم ها بیاره و چی کار با ما کنه. و توی آلین هم همین اتفاق داره میفته و داره همچین ترسی رو برام تصویر میکشه و مخاطر رو صرفا داره به نظرم داره میترسونه صرفا که همچین اتفاق قرار بیفته. اما راه حلی به ما نمیده که چیکار کنیم، باید به کدوم مسیر بریم.
روزنه امید خاصی رو در نهایت نمیده. آقای زارایل، ما در فیلم‌های دیگه داشتیم که اینجوری همچین آینده تاریکی رو ترسیم بکنن برای آینده انسان، و اگر داشتیم ریشه این نگاه اصلا کجا بوده؟
الان داریم در سینمای هالیوود صحبت میکنیم.
هالیوود و
جهان.
جهان آره. میتونه هر سینمای دیگری هم باشه.
درست. ببینید آره، من تو همون حالا مقدمه بحثم هم اسامی آوردم. مثلا ما ماتریکس رو داشتیم که دقیقاً راجع به اینه که آینده‌ای وجود داره، اون هوش مصنوعی و ربات‌ها و اینا انقدر پیشرفت کردن که زورشون بر انسان چربیده و انسان رو برده خودشون کردن برای اینکه از انرژی انسان استفاده کنن و یه واقعیت دروغینی رو به انسان القا میکنن و ازش بهره کشی میکنن. یه همچین
تعبیری میشه داشت.
آره، یه همچین اصلا مسئله اصلی ماتریکس این بود. یا نمیدونم مثلا توی اودیسه فضایی یه رباتی وجود داره که اون ربات انسانها رو فریب میده، چند تاشون رو میکشه و نزدیکه که اصلا اون کل اون ماموریت حالا اون فضایی که شخصیت اصلی فیلم دارن کلا از بین ببره و حالا نهایتا انسان میتونه بر اون پیروز بشه. یا نمیدونم توی مثلا سریال وست‌ورلد ما دوباره همچی چیزی داریم که یه جزیره ای رو ساختن که اونجا انسانهایی که پول دارن میرن و یه سری رباتایی وجود دارن از این بهره کشی میکنن یا به عنوان مثلا سرگرمی میرن اونجا و هر مثلا تفریحی که دوست دارن میتونن اونجا انجام بدن. یا مثلا عصر جدید چاپلین رو حتی داشتیم که باز اونجا تکنولوژی رو یه جورایی به حجم میکشه و اون بیروح بودن اون زندگی آینده که تکنولوژی وجود داره رو مطرح میکنه. وودی آلن دوباره همچین فیلم مشابه این رو داره. یا نمیدونم بلید رانره که دیگه از مهم ماشه، باز اونجا بحران هویت، این که وقتی هوش مصنوعی و ربات ها پیشرفت میکنن مرز بین انسان و ربات چی میشه، یعنی چیه که انسان رو متمایز میکنه از اون ربات، این رو به چالش میکنه. فیلم فلسفیه بلید رانر، یعنی اینها به طرق مختلف مطرح شده و یه چیز خیلی شاید بشه گفت زنده است، یه سنت فکری زنده است توی حالا ادبیات و سینمای علمی تخیلی که توی جهان غرب هست. و حتی فیلم تلماسه، هم فیلمش هم رمانش این باز مطرح بود، حالا اون آینده خیلی دور رو دیگه داره نشون میده.
درسته. شما فکر کنم آقای گرگ می‌خواستید چیزی اضافه بکنید.
آره، من در مورد این مسئله واقعیت‌سازی که خواستم اشاره کنم در مورد فیلم چند تا مثال بزنم و دیگه بهتر شاید بتونم بازش بکنم. مسئله این که آمریکا چطور واقعیت می‌سازه، صحبت از اینه که آمریکا در مورد خانش خودش از یک واقعی یک اتفاقی فیلم می‌سازه، مثل روز استقلال در مورد 11 سپتامبر، یا حتی نسخه اولی فکر کنم همین بیگانه هم رابطه داشته باشه با سفر به کره ما و جنگ آمریکا با
شوروی
سابق هم روسیه، یا حتی آثار دیگه در مورد مثلا طالبان ممکنه باشه، در مورد مسئله خاورمیانه باشه، یا حتی چیزهای دیگه. پس این میگه که من با یه فیلمم خانش خودم از قرائت خودم از اون ماجرا میسازم و این واقعیتی که من میگم. و آنچنان و اینقدر وسعت مخاطب در آمریکا زیاده، در جهان زیاده، دست آمریکا زیاده، پس تو مخاطب سازی هم میکنی، مخاطب اینو میبینند و میپذیرا میشود که واقعیت این است، آن چیزی که آمریکا در واقع انتظار داره. و فیلم به مسابقه یک ابزار، یک رسانه جهانی و کاملا فراگیر برای ما واقعیت رو تعریف میکنه و اینجوری راحت برای خودش آمریکا واقعیت میسازه. این سیر واقعیت سازی توی سینماست. و نکته
خودش تبدیل به این مرجع میشه دیگه.
آره دیگه، میشه مرجع دیگه. آها فیلمشو ساختن آمریکا، اینجوری کردن، اینجوری کردن. و به نظرم خیلی این ذکاوت و هوش میخواد، فارغ از اینکه حالا خود فیلم خوب است یا بد است. و حالا یه ذره بخوام ارتباطی هم نگاه کن، عجلت ارتباطات، خب رسانه مخاطب رو که پای اثر میشینه از اون محتوا تبدیل به کنش میشه. یعنی اینها هر کدوم از این در واقع ساختارهای کنشی که در نسبت با فیلم تعریف میشه، کنش میشه، رفتار آدم ها رو تعریف میکنه. و خب این به نظرم یک هویت جدید از انسان میسازه دیگه. یعنی اون واقعیتی که ساخته میشه به انضمامش این رفتار مخاطبم تعریف میشه دیگه. به نظرم آمریکا داره با همین سینما داره جهان رو برای خودش مدیریت میکنه.
جناب آیزاده،
درباره این که چرا ما خیلی تو این زمینه کار نکردیم، من مثلا چند تا چیزی که به ذهنم میرسه میتونم بگم. یکی مسئله اینه که سنت ادبیات علمی تخیلی خیلی تو غرب قویه و همیشه بوده، از زمان ژول ورن مثلا یه چیز خیلی محبوبی براشون بود، این مسئله تخیل تکنولوژیک و اینها، در صورتی که مثلا توی ادبیات ما اصلا این جنس نیست، یعنی اصلا اینقدر مادی نیست. یعنی ادبیات ما بیشتر ادبیات تغزلی و جنبه های حالا عاشقانه و اینها و یه سمتی هم داره که خیلی رئال، یعنی میره به سمت مسائل این دنیایی امروزی یا تاریخی، یعنی ما خیلی هم تاریخ برامون مهمه تا آینده. این یه دلیلشه. دلیلی که مسئله تولیده، یعنی هم بودجهش و بحثای مربوط به اقتصاد سینما، هم بازارش، اینکه خب مثلا صرفه داشته باشه و اینا شاید مثلا فیلمی بسازن $100 میلیون بودجه بذارن و مثلا 300 همین بیگانه احتمالا همچین چیزی داشته باشه، مثلا 300 میلیون شاید پروخته باشه. و این بحث اقتصادش هم از یه بحث دیگه شمال، شاید اینم دخیل باشه، اینکه خب مثلا اونا وقتی ناسا دارن یعنی اون نوک پیکان علم توی بحث نجوم و کیهانشناسی و اینها توی مثلا غربه، خب این کمک میکنه به این که دغدغه هم اونجا پررنگتر باشه.
حالا یه نکته وجود داره، به نظرم به نکته جالبی اشاره کردید. ما ناسا رو به عنوان سازمان فضایی آمریکا میشناسیم و خب هالیوود رو به عنوان ابزار پروپاگاندای ناسا میشناسیم، در حالی که سازمان فضایی چین نه تنها چیزی کم نداره از فرضاً ناسا یا سازمان فضایی که قبلا شوروی و حالا روسیه داره، که خیلی دستاوردهای خاص و عجیب و غریب هم داشته. سازمان فضایی هند رو داریم در کنارش، کره جنوبی رو داریم. اینها هیچ کدام به دلیل اینکه فضاسازی نکردن در افکار عمومی اون هم با ابزار فیلم، ما خیلی نمیشناسیمش. ناسا خودش رو به ما با همین هالیوود تونسته بشناسونه و شاید فراتر از چیزی که واقعا هستم تونسته خودش رو معرفی بکنه. این به نظر نمیاد که بیشتر هالیوود کمک کرده به ناسا تا اینکه ناسا کمک کرده باشه به هالیوود؟
از من میپرسید اینو؟
بله بله،
واقعا اونقدر بحث تاریخچه مسائل فضایی و اینا رو اونقدر نمیدونم که این سوال بتونم کارشناسانه جواب بدم. مثلا واقعا نمیدونم، مثلا واقعا بحث لحاظ سازمانه مثلا فضای چین و روسی و اینها مثلا چقدر بهتر یا بدتر مثلا بودم. خب این که به لحاظ رسانه‌ای،
نه این که بهتر بودن یا اونا بهتر از ناسا بودن، میخوام بگم که در واقع اونها هیچ کم نداشتن، بلکه یه سری دستاوردها اونها داشتند که خب جهان در واقع ناسا نتونسته بوده به اونها حتی دست پیدا بکنه،
ولی خب
یا به موازاتش حداقل بودن، میدونید؟ یعنی من میگم کم کمش
قطعا سینماشون به اون قوت نبوده دیگه، یعنی هم پیوست رسانه‌ایشون هم سینماشون
و هنرشون این و خب خودشون گمان میده که چینی ها با توجه به اینکه این قابلیت رو داشتن که وارد این فضای بشن، الان بخشی از هوش مصنوعی داره در خود چین پیش میره، بنابراین میتونسته بیاد و ورود بکنه و با ابزار سینمای خودش، پول هم داره اتفاقا، میتونست اصلا هزینه بکنه در هالیوود براش بسازن، اما طبیعتا این کار رو نکرده. برگردیم به این موضوع که روایتی که این فیلم داره، روایت نجات انسان، خب قبلا در فیلم های علمی تخیلی آخرالزمانی محدود به نجات یه گروه مشخص نبوده و به طور کلی بشریت هدف قرار می گرفته. اینجا تو این فیلم مشاهده این هستیم که نجات بشر محدود می شود به گروه خاص و از شر موجودات مشخصی که در فیلم داریم. این رو به اندازه که ما الان فکر کنم 3 دقیقه زمان داریم نهایتاً، اگر می شود یه جنبندی داشته باشیم و به این پاسخ هم برسیم ممنون میشم. آقای زادگان شما بفرمایید که
مال من تاجایی که تو ذهنمه تویستری بیگانه که حالا پیشتر آمدشم پرومتوسه، اونجا کل حیات انسان مطرحه، یعنی اصلا این بیگانه های تهدید جدی برای کل حیات بشر هستن. حالا اینجا اون شخصیت اصلی یه جور نمایندگان انسان در مبارزه با این بیگانگان هستن، یه همچین حالتی داره. و راجع به روایت هم که حالا اشاره شد بخوام بگم، به نظرم میاد این فیلم اون فیلم مادر که اون فیلم اول هست، فیلم 1979 ریلی اسکات رو به عنوان سرمشق خودش قرار داده. باز یه همچون لاگ لاینی داره، یعنی اینجا هم یه سفینه بزرگی هست که یه سری سرنشین داره، شخصیت اصلی که یک زنه دقیقا مثل اون فیلم نجات پیدا میکنه، در قالب یه سفینه کوچیکتر از اون خارج میشه و خودش رو نجات میده و تا آخرین دقیقه هم با اون بیگانه می جنگه و نهایتا از سفینه بیرونش میده. این لاگ لاین کلی حفظ شده و فقط با یه سری حالا اضافه کردن شخصیت های جدید و یه سری دغدغه های جدید و البته یه پیش داستان متفاوت که حالا اینا یه مستعمره فضایی هن و اینها که حالا اوائل فیلم هست چی میگن غنیش کرده و تقویتش کرده و به نظرم حتی لحظات خیلی هیجان انگیز و جذابی داره که یه ذره شاید حتی از نظر صرفا سرگرم کنندگی بهتر از اون اول هم باشه، گرچه خب خلاقیت فیلم اول همیشه چون خدشکنی رو داره خب خیلی متفاوت جایگاهش، ولی خب خیلی من موفق میدونم این فیلم روملوس رو.
بسیار هم خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای زارعیان با شما خداحافظی میکنم، درود بر شما. عاقبتتون بخیر. خب آقای گرگین یه دقیقه زمان داریم.
چشم، من یه عفو کوتاه در مورد صحبت قبلی شما کنم که فرمودین چرا چین هم کشور دیگه این کار انجام نمیدن. به این دلیلی که اونا مثل آمریکا متوجه نشدن که برای اینکه خودشون رو اصطلاحاً تو جهان پرزنت کنن با فیلم چطور میتونن عمل کنن. آمریکا فهمیده اینو، آمریکا نه ناسا تمام جزئیات تاریخ خودش کشور خودش رو میاد تدیب قصه میکنه و چیزی به نظرم بهتر از قصه گویی توی الان نیست که ما پای قصه بشینیم و بفهمیم که مثلا ساخت بمب اتم چجوری بوده، ناسا چه موفقیتی داشته، اولین نفر کی رفته به کره ما و هزار تا قصه و در واقع ماجرای مختلف که آمریکا موفق بوده خودش رو اولین و مثلا در واقع برترین داستانگو بدونه و صاحب اون ماجرا بدونه و
صاحب روایت
آره و روایت اول مال خودشه و پیروز دیگه و مخاطب متوجه میشه این رو.
بسیار عالی.
نکته در مورد فیلم هم نمیمونه. من این بخوام نظرم در مورد فیلم بگم که نگفتم مثلا آره فیلم این فیلم رومولوس رفته رفته به نظرم خیلی خسته کننده میشه و ما میشه درگیر بود در واقع تکنولوژی و نسبت به هوش مصنوعی هستیم. انسان که دیده نمیشه گوشه ماجراست و خیلی نمیتونه ما رو پای فیلم نگه داره و سرگرم کنه و داریم در مورد یک آینده حرف میزنیم که بنابه حتی پوستر فیلم یک آینده قرمز و خطرناک
در واقع با فیلم مواجهیم که نه خیلی دلچسبه و نه آینده دلچسبی رو به ما داره نشون میده. متشکرم از شما آقای گرگی. درود بر شما. از شما شنوندگان محترمم خیلی ممنون و متشکرم که سینما زاویه رو شنیدید. وقتتون بخیر. یا علی خدا هست.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده. یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده. و جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت.
یا ملاک 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان. مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسیده و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون.